در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دست مرا گرفت ذریحش، دعا گرفت در کفشداری حرمش، عشق پا گرفت. با مشت باز آمدم و پرده‌دار شد، بیگانه بودم و غم او آشنا گرفت. زانو زدند معجزه ها در برابرش، موسی عصا گرفت، مسیحا شفا گرفت. دیدم که آب می شود از جلوه ها شرار، آنجا که عشق آمد و چشم مرا گرفت. سلطان ماست آن که بدون غرور و ناز، دورش شلوغ بود و سراغ گدا گرفت. دورش شلوغ بود و به هر گوشه حرم سر وقت گریه های بدون صدا گرفت. دورش شلوغ بود و چو آغوش باز سهل، پای زری بر من پا بسته جا گرفت. اصلا نیاز نیست که آری دم زری، حاجات را توان دم باب و رضا گرفت. آینه مقابل آینه می شود، آن بوسه‌ای که درگه او داد یا گرفت. این هم حکایتی است که در شهر مشهدت زائر بهانه کرب و بلا گرفت. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. سلام میکنم به همه شما مردم خوب و نازنین، بیننده های جان، شما که هر جا هستید کبوتر دلتون پر میکشه سمت مشهد و رضا. خوش به حال همه اونهایی که تو این ایام مشهد هستن، حتما نائب الزیاره و دعاگوی ما باشن و ما هم دعا میکنیم انشالله امام رضا نگاه کریمانه و رؤوفانش رو از اونها دریغ نکنه. با احترام و با افتخار امروز همراه شما هستیم. میدونم که بی صبرانه منتظر و مشتاقید که مباحث حاجای عاملی عزیز رو پی بگیریم و انشاءالله نکته های نابهشون رو بشنویم. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام خدمت حضرت عالی و ملت بزرگمون. سلام و عرض ادب و احترام و دعا دارم انشاءالله که همه عزیزان توفیق طاعت، عبودیت، تعجد، مناجات، خلوت و انس با خدا رو انشاءالله داشته باشند. از همین جا عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی حضرت علی بن موسی رضا. خودشون فرمودند که از هر کجا که به ما سلام بدید سلام شما به ما میرسه. جواب سلامم که واجب است و سلام اونها دعای اونهاست، دعای اونها مستجاب است. انشاءالله که خدای متعال ما رو با مقام ولایی و قدسی و آسمانی حضرت علی ابن مسترزا محرم و ما رو از اصحاب خاص حضرت جز حواریون حضرت انشاءالله در دنیا و آخرت قرار بدهد.
انشاءالله. خوش به حال همه اونهایی که دلشون سرشار از محبت امام رؤوف امام رضا علیه السلام و در این روز اگرچه از راه دور با دل و جان سلام میکنیم به حضرت و زیارت میکنیم اون مسجد شریف و نورانی رو و یاد حضرت رو در دلمون میپرورونیم و انشاءالله هممون مشمول اون توجهات خاص این پدر مهربان بشیم. و تشکر ویژه و مخصوص از همه دوستانی که تو مشهد به یاد ما هستن، همه اونهایی که برای اولین بار مشهد مشرف شدن، پیام تشکر و ارادتشون رو خدمت همه بانیان زائر اولی ها که با ما همراه بودن تو این ایام همین امروز خدمتون ابلاغ میکنم. انشاءالله همتون مأجور باشید. در راه رسیدن به سمت خدا منزل به منزل و قدم به قدم داریم پیش میریم و امروز هم ادامه فرمایشات حاجی عاملی عزیزمون رو در باب یقظه و بیداری خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که طی منازل در این عالم که نتیجه اون، یعنی خود این طی منازل عبارت است از تحول روحی، یعنی انسان روحاً متحول میشه، میگیم که منزل طی کرده است. این تحولات روحی شرط رسیدن به اون ضیافتی است که خدا به خاطر اون ضیافتی که مناسب با شأن خود خداست ما رو خلق کرده است. این سفر ضرورت داره، از جهات عدیده ضرورت داره که ما این سفر بریم. استادگی نداریم، رکود نداریم در این عالم. اینی ذاهبون الی ربی برای همه است و عوالم اصلی بعد از این مسافرت است، این سفر معنوی. و من یخرج من بیتیه مهاجرن الالله، از بیت نفس که خارج بشیم دیدنی ها بعد از اون برای انسان خودش رو نشون میده. یعنی شأن خدا هم اینجوریست، اراده خدا شأنش اینجوریست. برای این نمازهایی که ما میخونیم، چه وقتی عرض کردم حضرت ما میفرمود معصوم بخونه دق مرگ میشه، برای اینها نیست. عالم خدای متعال با اون ذات خاصی که در جهت افاضه و رحمت داره برای ما دعوت ما فرستاده است، انت دعوتنی الیک. اگر این سفر نریم مصائبی هست که من بعضی از اونها رو شروع میکنم که عرض میکنم. اولی اونها این است که انسان، یه انسان حسی داریم که الان مشاهده میفرمایید، انسان چیلویی، اینه باید بدی به قپان دار، میدونه که قپان در میدون بارون ترازی بزرگ ما میگیم آذری ها قپان.
بله ما میگیم قپان.
بله. اون قپان دار باید بگرد که چقدر میارزه. بهر توزین کدو و کلم هست این میزان. بهر توزین تو زین شاکله میزان نبود. اون وقت اگر ما حرکت نکنیم، اون یک انسان حسی که اینجوریست، وجود کیلویست، یه انسان عقلی هم داریم. جناب صدرا از ارسطو نقل میکند که اون انسان عقلی تمام اعضایی رو که به انسان حسی، انسان طبیعی داره اونم داره، منتها تحقق اون اعضا زمانیست که ما این منازل رو طی بکنیم. هر چقدر که عقل انسان رشد میکند، و ما یعقلها الا العالمون، خدا میگد عقل با علم رشد میکند. علمم با حس، احتیاج به حس داره. من فقط حسن، فقط علمن. کسی که علم نداره عقلش هم رشد میکند. وقتی رشد عقلانی شروع شد، تمام اعضا در انسان شکل میگیره. اون انسان عقلی چشم داره، گوش داره، مشام داره، دست داره، پا داره، اما همه اینها با طهارت شکل میگیره.
جنسش عوض میشه کلا.
بله، یعنی روح انسان هم انسان میشه دو تا چشم. یه چشم ظاهری است که
چشم باطنی.
این چشم ظاهری جلوه میبینه، یه چشم باطنی هم که زی جلوه میبینه. یه زبان ظاهری داره، یه چشم ظاهری داره، اما یه چشم هم هست که چشم جان را بی‌نگاه دیدار هاست. دیگه چشم شما نمی کنه و میبینه. پای جان را بی قدم رفتار هاست. ای خدا بن ما تا جان را ان مقام، کندران بی حرف می روید کلام. اگر این مسیر تعیین نشه، انسان میشه لال، انسان همان عقله، میشه چر، میشه کور. حالا که اینجا چشم معنوی نداشته است دیگه آخرت هم نداره. و من کان فی هذه اعما فهو فی آخرت اعما بل اضل سبیلا. خدا هم در قرآن میگه اینها نمیشنون، لهم فیها زفیرون و هم لا یسمعون. خدا میگه اینها نمیشنون. وقت چون در دنیا گوش معنوی نداشته اونجا هم نمیشنوه. لو کننا نسمع، اگر اینجا ما میشنیدیم اون عقل، ما کننا فی اصحاب سعیر. وقت صدرا شیرازی اینجا غوغا کرده است، میگه چنان مکن که اگر راه حس فرو بندند تو خیشتن همه یک باره کور و کریابی. چون در قلمرو حس کار کرده،
بله.
حس هم که تا آدم قبر است، بعد از اون دیگه به در نمیخوره، وارد اونجا میشه دیگه چشم نداره. نه این که خدا چشم نمیده، این دیگه امکان نداره چشم داشته باشه. الان شما چراغ روشن کردید، من دارم میبینم. یعنی چشم این دنیا نورش آریتی است. چراغ نباشه، روشنایی نباشه، آفتاب نباشه، دیگه من نمیبینم. آخرت هم جاییست که از شمس و کف برد و از نجومون که درد دیگه، اونجا همان نورانیت باطن اگه نباشه آخرت وارد بشه دیگه چشم نمیبینه، خیال میکنه خدا چشمشو گرفته. میگه رب لما حشرتنی اعما وقت کنتو بصیرا، خدایا چرا چشم منو گرفتی؟ من چشم خیلی خوبی داشتم. خیال میکنه که چشم اینجا به درد اونجا میخوره،
در حالی که اونجا باید نور داشته باشه.
اصلا دوم اما خدا یه جواب عجیبی گفته است. خداوند فرموده است که اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. آیات ما به تو رسید، فراموش کردی، شده کور. یعنی آیات الهی چشم باطن انسان رو باز میکنه. وقت دنبالش میگه که فکذالک الیوم تنسا. من داخل پرانتز در فکذالک الیوم تنسا یه مطلبی بگم،
بفهمه.
به درد همه میخوره. معلومه شیخ جعفر ششتری میگه که علما جمع شدن شدیدترین آیه رو پیدا کنن از قرآن، چون خداوند در قرآن تصویر کرده محشر رو، اجزاء محشر رو تصویر کرده. و جی ایوم ازن به جهنم، این یه بخشی از تصویره، یعنی جهنم رو ما میاریم به محشر. و جی اب نبیین و شهدا، این یه بخشی از تصویر جهنمه، یعنی انبیا رو میارم، شهدا رو میارم. و نزع الموازین القسط، این بخشی از تصویر جهنمه. این آیات رو کنار هم بذاری یه چیز عجیبی در میاد
که چه خبر اونجا؟
درسی فوق العاده، درس فوق العاده. ما روی اینا کار کردیم، اینا رو گاه گاهی در مباحث خودمون این تصویر رو وارد شدیم که تمام جزئیات محشر که اونجا چه میگذره. عرضم خدمت شما، میگه که نشستم ببینم کدوم آیه خیلی شدیده وحشتناکه. هر کس یه آیه گفت که مثلا بعضی گفتن خذوه فغلوه ثم فی سلسله ذرعا سبعون ذراعا، ثم در جهنم وارد کنید، ثم فی سلسله ذرعا سبعون ذراعا فسلکو، خذوه بگیرید فغلوه به زنجیر بکشید، ثم فی سلسله ذرعا سبعون ذراعا فسلکو، در همچه زنجیری که اینها همه زنجیرهای دنیاست، در آخرت زنجیر نداریم. این زنجیری که اینجا درست کرده است، ولی خدا دستشو وارد نمی‌کنه جیب خودش یه چیزی در بیاره به کسی بده اونجا. از دروازه دنیا که خارج میشیم یه ندای میاد، اون همین است که هر چه ببینی اینجا حاضی اعمالکم ردت الیکم. اینا هم اعمال شماست، به طرف شما برگشته، اما به جوهرها و حقیقتها.
اونجا همه رو حاضر می‌بینید.
بله، تجسم پیدا کرده هم اعمال و به تعبیر حضرت امام هم ملکات. حضرت ما میگه جهنم ملکات خیلی سوزانتر از جهنم اعمال است.
ملکات یعنی چی؟
یعنی حالتهای روحی که در انسان درست شده، مثلا بخل، حسادت،
عادت
کینه،
کرده به اونا.
اینا دیگه ریشه اون اعمال است. یعنی در بیرون کارهایی که انجام میده، قل کلون یعمل علی شاکلته. یه شاکله نفسانی است پیدا شده به نام بخل، این در رفتارش تاثیر میگذاره. یه شاکله نفسانی درست شده به نام شرح، افراط در شهوت، اینه که در رفتارش تأثیر میگذاره. حالا این کار ندارم. این که فکر زالکل یوم تونسا، جناب شیخ جعفر ششتری میگه که من میگم که از همه شدیدتر همین است. فکر زالکل یوم تونسا رو خدا با دو عبارت گفته است، یکی فکر زالکل یوم تونسا، یکم انا نسیناکم. ما شما رو فراموش میکنیم. خدا میگه در قرآن، خدا میدونید که هیچی فراموشش نمیشه. بگه جهنم اینه، شدیدترین آیه این است، خدا هیچی فراموشش نمیشه. یعنی ما حکم فراموش شده رو برای شما بار میکنیم. یه بارم توجه کنید آیه رو که میگد انا، خدا بگد انا نسیناکم، خیلی وحشتناک است. در هر حال اون اعضای معنوی دیگه نیست، چشم میبینه نداره، چون نوری نیست. علاوه در قیامت اونایی که نور ندارن کنار کسانی که نور دارن حرکت میکنن تا ندا میرسد که وامتاز الیوم ایها المجرمون، جدا بشید. وقتی جدا میشن فزور و لهم به سور له باب، یه دیواری زده میشه، اونها ندا میکنن که انظرونا نقتبس من نورکم، بیستید که ما از نور شما استفاده کنیم. اونا میگن قیلرج او وراءکم فلتمس نورا، برگردید نور رو از دنیا بیارید. یعنی نور اینجا هم از اونجاست،
که اونم دیگه شدنی نیست،
دیگه کار نداره. خیلی این بحث مهم است که انسان وقتی اینجا حرکت نکرده، چشم معنوی، گوش معنوی، ذائقه معنوی پیدا نکرده است، مشام معنوی پیدا نکرده است، اونجا محشر میاد دست نداره، پا نداره. مثلا کسی که همسایه رو اذیت کرده میاردش محشر، دست نداره، پا نداره، اون وقت چشم نداره. برعکس اون کسانی که کار کردن در اینجا، اینها اعضاء معنوی رو از همینجا پیدا کردن، از همینجا چشم معنوی داره، نگاهش جوریست که سدرت المنتها رو میبینه. یا من نظره الى سدرت المنتها. آقا رسول الله میفرمودن صف جماعت درست کنید، من جلو رو که نگاه کنم پشتر خودم رو میبینم. این چه چشم نیست؟ برو بفروش این چشمی که داری، که در دیدن ندارد استواری. یکی چشمی دگر بیغش و بیعیب، به دست آور برای دیدن غیب. وقتی چشم بشه چشم خدا، السلام علیکه یا عین الله، عین الله ناظرت فی عباده. امام زمان یه لقبش این است، چشم خداست در بیان بندگان خدا. چشم اگر چشم خدا باشه چی میشه؟ و این چشم فقط برای دیدن نیست، گاهی این چشم به معنوی، گاهی با همین چشم میتونه تصرف تکوینی هم بکنند در این عالم. یه وقتی یه جمله من عرض کردم خدمت شما که سالک اینو باید اساس کار خودش قرار بده، که اگه در این عالم تکانی بخورد خبرهایی هست.
بله فرموده بود،
خبرهایی هست. یه وقتی در جنگ صفین یه آقای اومد گریه کرد پیش امیرالمومنین، گفت برادرم الان در لشکر معاویه است، الان میره جهنم. حضرت گفت چرا گریه میکنه؟ گفت چرا گریه نکنم، برادرم اونجاست، الان میره جهنم. حضرت دید که خیلی باصفاست، اینا گاهی نیمروخی از خودشون نشون دادن،
یه جلوه میومد و رد میشن.
روایت هست که اون مقداری که از صورتمون پوشوندیم بیشتر از اون مقداریست که باز کردیم. ما اخفیناه عنکم اکثر من ما اظهرناه لکم. حضرت اینجا یه نیمروخی نشون داد، فرما به تفه. اگر کسی یه عمر کار بکنه برای همین برسه به همین، به این عنایت. با گوشه چشمش حضرت یه نگاه کرد، لشکر ماویه مثل تیر یه کسی اونجا خارج شد، اومد خودش انداخت پاهای امیرالمومنین، گفت که آقا جان خدا لعنت کنه اون دستایی که ما رو از شما جدا کردن. چه چشمش که با گوشه چشم همچه کاری نمیتونه بکنه. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم ارزشمند است. وقتی که اینجا حرکت نکرده، اون چشم معنوی رو به دست نیاورده است، طهارت باطن نداره، اونجا هم که میاد چشمش کوره، اصلا اینجا آیات ندیده است، زمین و آسمان باش صحبت میکرد، همه جا نگاه میکرد معجزه بود، تمام ذره، اصلا نانو تکنولوژی که میگن تمام اطراف ما رو گرفته است. هیچ یک از اینها رو نگرفت. اینها همه دستشون به طرف خدا بود. الادله و الالله بودن. هیچ نگرفت. این کور نیست؟ اون وقت اونجا که میره چشم نداره، یه مصیبت بزرگی که چشم نداره اونجا این است که ذوات مقدسه معصومین اونجا تجلی پیدا میکنن. اینجا امکان تجلی نیست. آقا رسول الله اینجا نمیتونه تجلی پیدا کنه. حصار زمان و مکان نمیگذاره. اونقدر در دعاها تاکید شده که بگید اللهم لا تحرمنی رؤیته، اللهم لا تحرمنی رؤیته، خدایا منو از رؤیت پیغمبر محروم نکن،
ببینمش.
اونجا یعنی بهشت همین است. پیغمبری که مظهر اسما و صفات خداست، لیست اسما و صفات خداست، اونجا ظهور پیدا بکنه، اون وقت ظهور پیغمبر، ما عاجزیم که با چه کلماتی این را بیان بکنیم. اینی که حضرت زهرا در روایت است که حضرت زهرا تشریف میاد میگن غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه، چشماتونو ببندید تا زهرا رد بشه، اونجا که محرم و نامحرم ندارین. چرا میگه چشماتو ببندید؟ حالا شما نور آفتاب نگاه بکنید نمیتونید، این نور ظاهری خداست. امام صادق فرمودن که خداوند مادرم زهرا رو از نور عظمت خودش خلق کرده است. ان الله خلقها من نور عظمته. اونجا اینها تجلی پیدا میکنند. یه تجلی کوچک حضرت زهرا در این عالم زمین و آسمان است که میبینید. در روایت است که زمین و آسمان از نور حضرت زهرا خلق شده است. وقتی امیرالمومنین زهرا را دفن کرد، زمین نگاه کرد، آسمان نگاه کرد، گفت خدایا ما و اقبه القبر و اول خضرا. خدایا آسمان ها و زمین ها چقدر بعد از زهرا شرکین شده است. یعنی زهرا جمال عالم بود، جمال عالم از من گرفتند.
دیگه چی هست ببینم؟
عجیب است که ابن سباق شافعی می نویسد وقتی به منزل اومد وحشت علی را گرفت. اون شب زهرا که در خونه نبود، وحشت علی را گرفت و شهیدی گفته است که مضمونش این است که خدای انگار که من باید تمام غمهای دنیا را امشب باید جواب گو باشم. تجلی زهرا رو پیغمبر ما میدید، امیرالمومنین میدیدن. هر دو بزرگوار فرمودن که وقتی زهرا رو میدیدیم تمام غم ها و سه ها
محو میشه.
بله از ما. اینه که در روایات هست که بعضیا میرن بهشت اعتنا به حورالعین نمیکنن، حورالعین به خدا شکایت میکنن. شیرینی به کسی ده که محبت نچشیده است. اون تجلی هایی که اونجا میشه. این بس برای اینکه خوب جا بیافته من یه قصه رو اینجا عرض بکنم. حضرت آیت الله شیخ رازی نجفی تبریزی یه وقت اومدن محضر حضرت آیت الله گلپایگانی، گفتن که یه حادثه برای من در حج اتفاق افتاده امسال. تا اینو گفتن حضرت آیت الله فرمودن ضبط بیارید، این باید ضبط بشه. حضرت آیت الله شیخ رازی نجفی تبریزی فرمودن من این حجم دعایم فقط یه جمله بود، اللهم ارن طلعت الرشیده، اللهم ارن طلعت الرشیده، اللهم ارن طلعت الرشیده،
نشونم بدی.
فقط همین بود. بگفت که من در خیابون که بودم، خیابون شلوغ، ماشین ها پر، یه لحظه دیدم که ما خیابون خلوت خلوت شد، نه از ماشین خبری هست نه از انسان ها. حضرت تانه تشریف میارن ولی صورتشون نقاب هست. تا به من رسید نقابو که کشید کنار، بی اختیار سه بار گفتم ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، غشاهو به نور الجبار. لباسش لباسیست که اسمشو میگذارم نور خدا. توجه الله به تاج الوقار، تاج خود خدا سرش گذاشته است. چون پیغمبر ما حق تعیین رسی نداره، خدا تعیین میکنه.
بله.
غشاه الله به نور توجه الله به تاج الوقار و غشاه به نور الجبار. این تجلی پیدا بکنه در آخرت چی میشه؟ از این محرومیت برای انسان درست بشه آیا بالاتر از این میشه؟ در روایت است که اذا اراد الله به عبده خیرن فتح عینه هلتین فی قلبه. وقتی خدا برای بندهش یه خیری رو بخواد، اون دوتا چشمی که در باطنش هست اون دوتا چشم برایش باز میکند. اون وقت چشم قلب با چشم ظاهر دیگه فرق میکند، باطن آفرینش رو میبینند.
چون اونایی که باطن آفرینش رو میبینند و اونایی که چشمشون باز شده بوده دنبال این که نبودن، یعنی رفتن جزء ملزومات سفر بهشون، یعنی تو این راه اینا نصیبشون شده. آره
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجی خود روش بنده پروری داند. آقای بچت می فرمودن که آقای قاضی به علوم غریبه وارد بود ولی از ما قرض می کند. عارف هیچ وقت نمی خواد جست ربوبیت به خودش بگیره.
که خبریه
از کرامت بعدش می اومد حضرت آقای قاضی. آقای بچت می فرمود بگفت که همه جا کرامته، دور اطراف رو ببینی همه جا کرامته. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عاشق مرتضی حائری میگفت طلبه ها ائمه رو با کرامت معرفی نکنید، کرامت کار امامزاده هاست، با علم معرفی کنید. هم عیش العلم و موت الجهل. امیر المومنین که میخواد اهل بیتش رو معرفی کنه میگه هم عیش العلم. الان شما برید اروپا منبر بری بخوای از این کرامت ها برای معصومین نقل کنی، اروپایی ها به چشم مرتاز نگاه میکنن، میگن پس مرتاز بوده. خطبه نشه بلا ها رو بخون، اونها رو با علم معرفی کن. 500 علم امیر المومنین بحث کرده در آثار خودش، 500 علم اینو باید بحث بکنه.
اونا شاخصه معرفی حضرات من.
یه وقتی خلیفه دوم گفت که امیر المومنین از شما هرچی میپرسن سریع جواب میدی، چرا فکر نمی‌کنی؟ حضرت دستش اینجوری کرد، گفت یا اول خطاب این چند تاست؟ گفت 5 تاست. گفت چرا سریع جواب دادی؟ گفت آخه میبینم. حضرت فرمود آخه منم میبینم. فحکم به ما اراک الله، اینجوری معرفی کن معصومین رو. فحکم به ما اراک الله یعنی علم، علم اراعت اللهیست. حالا کار ندارم علم اراعت الله، چشم باطن باز میشه چی میشه؟ امیرالمومنین فرمود لوکش فلغطا او مزدت تو یقینا. اگر پرده الان بره کنار من یقینم اضافه نمیشه،
همه
چیز من دارم میبینم. اصحاب امیرالمومنین یکی نقل میکند که من با حضرت رفتم وادی السلام، حضرت ایستادن صحبت میکردن، من عبا رو پهن کردم که روش بشینن. اونقدر صحبت کردم من خسته شدم نشستم، بلند شدم خسته شدم نشستم. حضرت همین جور داره نگاه میکنه ولی من کسی رو نمیبینم. وقتی تمام شد گفتم یا امیرالمومنین چه قضیه بود این که شما با کی صحبت میکردید؟ حضرت فرمود با ارواح طیبه. گفتم و انه لکذالک، واقعا این جوریست؟ حضرت فرمود که الان دارم انگار میبینم که حلقن حلقن حلقه حلقه اینجا نشستن. این نگاه رو ابراهیم هم پیدا کرد با اون توحیدی که داشت، که خدا متعال گفت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. اگه واقف شد به ملکوت آفرینش دیگه فکرش در کلیات هست، در جزئیات نیست که کی اکچی شد کی اکچی شد. مستم کنان چنان که ندانم زبی خودی در عالم خیال که آمد کدام رفت.
چه خوب دیگه، اینو براش خیلی کوچیک میشه دیگه، پیش با افتاد اصلا توجهی نمیکنه.
اون کلیات انسان رو بالا میبره. هر چقدر ببینید در عرصه تفکر ما رو بردن به کلیات. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین، این به وادی کلیات بردنه. اگه در جزئیات موند مرد، جزئی نکاسب است نمکتسب، به جای نمیرسون انسان رو. امام حسین رو گفتن یه حدیثی به ما بگو که خودت از پیغمبر شنیدی، چون طفل بود که پیغمبر از دنیا رفت. حضرت فرمودن که آقا رسول الله فرمودن، جدم رسول الله فرمودن ان الله يحب معالي الامور و يبغض سفسطها، خدا خوشش میاد که بندش کارهای بزرگ انجام بده، از کارهای سفسط جزئی اینها که پایین است کم عمق است از این خوشش نمیاد. یه نکته ای را هم اینجا خدمت شما عرض بکنم.
بفهمید.
این وقتی که انسان عقلی اینجا پرورش پیدا نمیکنه، فقط صحبتی نیست که چشم نداره، گوش نداره، زبان نداره، اونجا شامل نداره، از 500 سال فاصله بهشت به مشام میرسه، از مسیر 500 سال به مشام میرسه، اما کسی که عاقل دینه به مشامش نمیرسه، چون اون مشام اینجا نبود از تا اونجا هم کار بکنه.
بله.
یه مطلب مهمی رو میخوام عرض کنم. اراده هم که اینجاست، اراده اینجا در آخرت کار میکنه. اینجا وقتی ارادهش ضعیف است، این اراده در آخرت نیست، پناهم هم نیست. اینجا میتونه به ناموس مردم خیانت کنه، این اراده رو داره که خیانت نمیکنه. میتونه از بیت المال خیانت بکنه، اراده داره که این کارو نکنه. میتونه الان با یه دروغ ثروتی که آن طرفش ناپیداست بهش برسه، اما این اراده رو داره که این کارو نکنه.
این خیشتنداری در واقع
مختزی موجود، مانع مفقود، التزازات نفسانی آماده است، اما این اراده رو داره که بگه نه. این اراده در آخرت میشه یفجر و نها تفجیرا.
چه خوب
آیه قرآن است. این از کجا برده است؟ از اینجا. این اراده رو خدا میخواد. خیلی به این اراده خدا ارزش داره.
یعنی اینجا چشم پوشیدی اونجا باید یه چشم میبیدن، چشمت اونجا باز میشه. اینجا دست نگه داشتی اونجا دستت فعال میشه.
احسن. من فرمایش شما رو یه حدیث در قالب حدیث رو کنم. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. هر کس در اینجا یه چیز رو به خاطر خدا ترک بکنه، ذره ای خاک در این میکده زایه نشود، خدا بهتر رو نصیبش میکند. این اراده که اینجا هست، این که در روایت هست که معصوم میگه که خدایا من به نتیجه رسیدم که رسیدن به تو یه اراده میخواد. عزم و ارادتن یختارو که با مرکب همین است، اون وسیله برای رسیدن است. عزم و ارادتن یعنی اشتها، اشتهای حقیقی باشه.
بله.
نه اشتهای کاذب. اون اراده باشه در آخرت خودش نشون میده. وقتی که اراده داره که خوابو بذاره کنار، شب تتجافا جنوب هم عن المزاجه، خدا دو تا تاورده است. هر کجا در قرآن دو تا تابیا تدریجی بیرسونه، تتجافا جنوب هم، چون به این سادگی نمیتونه از خواب جدا بشه. این اراده در آخرت کار میکنه. روزه میگیره، روزه گرفتن اراده میخواد. تمرین اراده است که میتونیم کف نفس داشته باشیم. از یه نهار نمیتونی بگذری، فردا چطور میتونی از بیت المال بگذری، از ناموس مردم بگذری؟ اون وقت با این بعضی هستن که اراده اونقدر ضعیفه که نمیتونه از شندرگاز هم بگذره. حالا قصه ها داره که قیمت انسان ها از همه جا روشن میشه. که من از قرآن برای شما مثال بزنم، قدرت داره خیانت بکنه، خیانت نکرده است. جناب زلیخا اولا زیباست، همسر پادشاه است، همه جا آیین است و درها رو هم همه رو بسته است و غلقت الابواب. بگید هی تلک، هی تلک معنیش این است که یعنی من از آن تو هم. به یوسف میگد که هی تلک، یوسف میگد معاذ الله. این اراده به خدا مشتری است. شما ثابت کردید که خدا را میخواید، در اینجا باید اینو ثابت بکنی که خدا را شما میخواید. اینو ثابت کرد جناب یوسف، عفتش حفظ کرد. نتیجه این شد خدا فرمود انه من عبادنا المخلصین. نتیجهش این شد که انا کذلک نجزی المحسنین.
یعنی قیمت خودش رو میدونست، مفت نمیفروشه خودش رو،
احسن
به خدا میفروشه خودش رو.
باز آیهش رو عرض بکنم، انه اکرم مسواه، خدا یه مقام اینجوری کرامتی که به من داده است، این کرامتم رو با خیانت به ناموس مردم از دست بدم؟ اینه او احسن مسوای، خدا شاهده این احسن مسوای چه خیانت داره. کسی که خیانت میکنه، کسی که خودش رو با بیت المال آلوده میکنه، کسی رو که خودش رو با اختلاس آلوده میکنه یک لحظه بگه انه اکرم مسواهی، خدا چه حرمتی چه حرمتی چه احترامی به من داشته است که من هدایت کرده به همچه مقامی که میتونم با خدا هم دم بشم، هم انس بشم، هم زبان بشم، اون وقت من بیام این رو از دست بدم. خدا در آخر سوره یوسف یه قانون کلی دست ما میدن، میگه انهو من یتقه و یسبر فانهو لا یضیع اجر المحسنین. هر کسی که کف نفس داشته باشه، واهمه قدسی داشته باشه، صبر داشته باشه، حبس نفس داشته باشه،
بله،
خدا میگه که من اجر محسنین رو ضایع نمی کنم، پنهانم باشه آشکار میکنم. یا من از هر الجمیل، اسم یه اسم خدا اینجوریه، یا من از هر الجمیل در خلوت خانه عفتش حفظ کرده است، هیچ کس نمیدونه، فقط خدا میدونه، اما خدا اینو آشکار میکند. و ما یعذب ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. اینو قاب کنید هدیه بدید وقتی میخواد به کسی هدیه بدید، یعنی در این عالم یه ذره ذره، شما هزار ذره رو ترازو بذاره تکون نمیخوره، به اندازه ذره این عالم بی حساب نیست. کل شیء عنده به مقدار. حرف آخرم باشه، شما اگر نعم العبد باشید خدا هم میشه نعم المجیب. هم نعم العبد در قرآن آورده است و هم نعم المجیب خدا آورده است. نعم العبد یعنی بنده خوب باشی، نعم المجیب منم خدا میگه میشم نعم المجیب، یعنی من صدا بزنی میگم لبیک، در روایت هست ده بار بگی یا الله خدا میگه لبیک. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه کجا دیده شده عبد مولا را صدا بزنه مولا بگه لبیک؟
دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوسین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. انشالله خداوند تمام گناهان ما رو، تمام اون خطاهای ما رو خط بکشه بر روش و انشالله بهترین ها برای هممون رقم بخوره و انشالله بنده خوبی باشیم که اون هم خدای خوب و مجیب خوبی باشه. آه خیلی ممنون، متشکرم، مثل همیشه لطیف و ناب، خدا حفظتون کنه انشالله. دوستان عزیزم، امروز صفحه 113 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی قرآن کریم، آیات 32 تا 36 سوره مبارکه مائده رو بشنویم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
کربلا عمری است که با تربتش دار و شفاست، مشهدم ما نسخش با آب سقاخانه است. فردا روز مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام. اونهایی که مشهد هستید، خیلی از دوستان عزیزمون التماس و دعای ویژه گفتن، اونهایی که مریض دارن، اونهایی که گرفتاری دارن، اونهایی که هر مشکل و هر حاجتی دارن، حتما از امام رضا علیه السلام بخواید که دعای شما هم مستجاب و صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. ان شاء الله هممون زیر سایه مهربانی های امام رضا علیه السلام باشیم. حاجا عامل اشاره قرآنی رو بفرمایید، ان شاء الله قراره که از شخصیت جناب دبل بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از این صفحه آیه به من احیاها فکندم و احیا الناس جمیعا رو انتخاب کردم. خدای متعال در قرآن از چند طائفه به طور ویژه تجلیل کرده است، مقام بسیار ویژه برای اونا ذکر کرده است، طوری که هر کس قرآن رو بخونه حتما آرزو میکنه که جزء اونها باشه. یکی متقینه، یکی شهداست، یکی علماست، یکی هم اهل عدله، یکی هم هادیان. همه اینها آیه داره. این پنج طائفه، طائفه بسیار مخصوصن در قرآن.
بله.
مقاماتی که برای ذکر کرده هیچ کدومشون به مقام هادی نمیرسه. این آیه در شأن هادی هاست. احیاء نفس. مراد این نیست که ما بریم قبرستون مرده زنده بکنیم. من احیاء نفسن امام صادق فرمود، یعنی از ضلالت به هدایت بیاره، آلودگی اخلاقی داره، آلودگی اعتقادی داره، اونو درست بکنه. حضرت فرمود من اخرجها من ضلال الى الهدى فكأنما احیاها فمن اخرجها من هدى الى ضلال فقد قتلها.
این دستگیری و اون هدایت در واقع.
بله. اون وقت شما این نکته رو توجه داشته باشید که اگر شما یه نفر هدایت کردید، خدا میگه که فکرنما احیه ناس جمعی ها، از اول خلقت تا آخر خلقت چقدر جمعیت اومده است، میلیارد ها جمعیت اومده است. خدا واقعا می نویسند که ثواب احیا همه اینها رو می نویسند. اگر مردم به کنه این آیه برسن، همه میشن هادی، همه میشن جز نیروهای تربیتی. نیروهای تربیتی قدر خودشونو بدونن. اما من یه بشارتی بدم، اونم این است که هر کس در هر کجا هست میتونه سهمی از تربیت داشته باشه، میتونه در پروژه انسان سازی شرکت بکنه. چون یکی از شخصیت‌های غربی رو ازش استفاده کردن که انسان اگه کامل بشه چه آرزویی پیدا میکنه، گفت اگر انسان کامل بشه نشان کمالش این است که آرزویش این باشه که کسی رو تربیت بکنه، در موضوع تربیت شرکت داشته باشه. اون وقت این همه آثار، کسی که پدر است در خانه،
بله،
کاری بکنه که یه فرزند صالحی رو تربیت بکنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، مادر دین مادری رو بتونه ادا بکنه، فرزند صالحی رو که گاهی یک ملت مدیون یه بچه است، یه فرزند است، گاهی یه تاریخ مدیون فرزند است که این خانم تربیت کرده است. عنوان مادری یه عنوان بسیار عجیبی است، هیچ عنوان به عنوان مادری نمیرسه.
بله.
بزرگترین شأن یک زن عنوان مادری است که بتوند از جهت تربیت عواطف، پمپاژ عواطف، دوران حساس‌ترین دوران تربیتی که دستش هست، بتونه یه فرزند صالحی رو تربیت بکنه، فکأنما احیا الناس جمیعا. یه افسر در پادگان چقدر جمعیت به عنوان سرباز دو ماه تماما دست این هاست، میتونه کاری بکنه که فکأنما احیا الناس جمیعا. استاد دانشگاه، ولو فیزیک، ولو شیمی، تا یه استادی داشتم من که زبان انگلیسی در دانشگاه، زبان انگلیسی گفت، دانشجو گفتن که خسته شدیم، شما از اول تا آخر درس میگید، گفت که من اجیر شدم، زمان مال من نیست، اگه
سکوت بکنم خیانت هست. من نمیتونم از اول تا آخر با درس بگم. آه. از زبان انگلیسی خسته شدید یه چیز دیگه میگم، خطبه نهج البلاغه رو خوند برای ما. چقدر عالی خوند، چه نکته هایی در آورد.
بله،
عرضم خدمت شما، پیغمبر ما فرمود به امیرالمومنین که وقتی میرفت به یمن، گفت خدا با دست تو کسی رو هدایت بکنه، خیر مما طلعت علیه الشمس، بهتر است از هر آنچه که آفتاب بهش تابیده است، از اول خلقت تا حال آنچه که آفتاب بهش تابیده. اگر شما بخواید این رو تبدیل به ثروت بکنید، مغز آدم میسوزه حساب کتابش رو بکنه. اما یه نفر رو تربیت بکنید، ارزشش قیمتش از اون بالاتره. این آیه واقعا غوغا کرده است. ما تلاش بکنیم که این سمت رو در اینجا داشته باشیم. این سمت رو اینجا داشته باشید، چون احیا کردید به شما حق شفاعت میدن. شفاعت احیا است. یا لیتنی قدمت الحیاتی، اسمشو گذاشته حیات. شما اینجا کسی رو احیا کردید، آخرت هم نقشه شفاعت به شما میدن. ولی در روایت است که سه نفر حق شفاعت دارن: انبیا، شهدا و علما. یه نکته بگم با آب طلا نوشته بشه، اونم این است که چرا خدا این مقام داده به نیروهای طبیعتی؟ چون خدمت میکنن به غایت خلقت. در روایت است که برای معلم خیر ماهی های دریا، جنبنده های سوراخ ها، ملائکه آسمان هم استغفار میکنن. چرا؟ چون ماهی دریا هم میدونه که کنار سفره این معلم خیر نشسته، چون غایت خلقت به هم بخوره عالم به هم میخوره.
جالب بود، خیلی خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون.
اما از جهت دعوه عرض ادب بکنم خدمت شما، چهار امام در کرده است، هم محدثه هم شاعره. یه شاعر بسیار توانمند است، میگن که با رفتن ایشون شعر رفت، خاندانش هم خاندان شعر است، اونقدر تسلط داره در شعر. در شعر شعرش هم دوتا خصوصیت داره: فضیلت اهل بیت، هجو دشمنان اهل بیت. اصلا نمیترسه از دشمن، از هجو دشمنان. آخر سر هم بر سر هجو شهید شد، کشتنش. خودش میگفت 50 ساله که دار خودم رو بر دوش خودم
میکشم
که کی منو به دار میکشه. اصلا ترس نداره در وجودش. شعرم رسانه است، اون زمان رسانه عمومی.
بله.
به امام رضا که شعرشو خوند، برمیگشت دید که دزدها شعرشو دارن میخونن. یعنی شعر اینقدر اون زمان ارزش داشت، رسانه عمومی بود. گاهی شاعر یه شعری میگفت، خلیفه یه کسی رو به دستور داد اعدام بکنن، جنازه بره بالا، نیارن پایین، بمونه در بالا. یه شاعر شبنامه نوشت، شعری همه جا پخش کرد، پادشاه گفت ای کاش من سر دار میرفتم این شعره برای من میگفتن. شعر اینجوری شروع میشه: اولوک فی الحیات و فی المماتی، تو زمانی که زنده بودی در بالا بالاها بودی، الان که اعدام شدی مردی، الان هم میبینم بالا بالا هستی. انگار زمین آسمان دعوا کردن سر جنازه تو که زمین بگیره یا آسمان، آسمان غالب شده است. چه اشعاری! این شعرش همینطور بود. آها، من از اشعار خصوصیاتش صحبت میکنم، واقعا غوغا است. اون وقت یه کتابیست برای ادباء کشور معرفی میکنم، شعراء، و اسم کتاب این است، شعراء و قتل هم شعر هم،
اسم کتاب این
است، شعراء و قتل هم شعر هم،
شعرائی
که شعرشون اونها رو کشته. این یکی از اونهاست. خیلی جالبه. اون وقت این آواره شهرها شد، بیابونها شد. اومد مثل علی ابن مصر رضا یه قصیده تایهی خوند. چه شعری خدایا! اون وقت مرثیه نامه است برای اهل بیت، غم و غصه اهل بیت همه رو جمع کرده. اون وقت آخر سر خطاب میکنه به حضرت زهرا که بچه های تو یکی در بغداد دفن شد، یکی در کوفه دفن شد، یکی در مدینه دفن شد، چه بلایی سر بچه های تو آوردن، خیلی جانسوز. اون وقت امام رضا یه تابلو سر راه گذاشت، تابلویی که خدا با این تابلو روز قیامت احتجاج میکنه، کسانی که میخوان حق پیدا بکنن. حضرت فرمود میخوای منم یه بیتی اضافه کنم به اشعار تو؟ و قبرن به توسن یا لها من مصیبتن، یه قبری هم در توست پیدا میشه، کسی اونجا دفن میشه که تا روز قیامت امعا و احشایش آتش میگیره تا سائر ما، منتقم ما زهور پیدا بکنه. گفت آقا من در توست قبری نمیشناسم. گفت اونم قبر منه. این بالاترین دلیل هست بر اینکه حضرات معصومین به مبدا عالی متصل بودن.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی عاملی. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. فردا روز مخصوص زیارتی حضرت رضا علیه السلام، اونهایی که مشرف میشن. بازم میگم التماس دعای ویژه و مخصوص امام رضایی که پدرش میگفت زیارت رضا مثل زیارت خداست در عرش، و خودش میگفت که هر کس به زیارت من بیاد من سه جا به سراغش میام: اول وقتی که نامه های اعمال رو میدن، دوم سر پل صراط، و سوم پای حساب و کتاب. و فرزندش میفرمود بهش رو تضمین میکنم برای زائر با معرفت پدرم. رزق و روزی همیشگی من باشه زیارت امام رضا. حاجی عاملی دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
از خدای متعال عنایات خاصه رو برای ملت ما، کشور ما، رهبر بسیار بسیار معظم ما و برای تمام موالیان اهل بیت و تمام هموطنانمون از خدای متعال مسلحت دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. متشکرم از شما. اللهم صل علی الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.